إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد اول، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخوان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات المطیعی، گفتار 29 نجوای سرسپردگان معبود، درخواست توفیق اطاعت خدا و رهایی از شک و وسوسه های شیطانی. پس از اتمام شرح و بررسی مناجات الشاکرین، به اختصار مناجات المطیعین را مورد بررسی قرار می دهیم. در این مناجات امام سجاد علیه السلام در پیشگاه خداوند خواسته هایی را عرضه می دارند و در تلیعه آن مناجات می فرمایند: اللهم الهمنا طاعتک و جنبنا معصیتک و یسر لنا بلوغ ما نتمنا من ابتغاء رضوانک و احللنا بهبوحة جنانک و اقشع عن بصائرنا سحاب الارتیاب و اکشف عن قلوبنا اقشیة المرية والحجاب و ازهق الباطل عن ضمائرنا و اثبت الحق في سرائرنا فإن الشكوك والظنون لواقه الفتن و مكدرة لصفو المنائه والمنن. خدایا طاعت و بندگیت را به قلب ما الهام کن و عصیانت را از ما دور ساز و راه وصول به آنچه را آرزومندیم از رضای تو برای ما فراهم ساز و ما را در میان بهشت جاودان منزل ده و از برابر چشم بصیرت ما ابرهای تیره شک را بردار و از دلهای ما پرده های ظلمانی تردید و حجاب را دور ساز و باطل را از باطن ما برطرف ساز و حقیقت را در درون ما مستقر گردان. همانا شکها و گمانهای فاسد آبستن فتنه ها هستند و صفای نعمتها و بخششهایت را مکدر و ناگوار می سازند. انسانی که در صدد انجام وظیفه الهی خیش است، قبل از طرح هر درخواستی از خداوند متعال درخواست می کند که توفیق انجام واجبات و اعمال قربا و ترک محرمات و آنچه در نزد خداوند نکوهیده است را به وی عنایت کند. چه این که انجام تکلیف الهی و زینت یافتن به گوهر تقوا و کسب رضایت الهی تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان است و فرجام نیکبختی ابدی را برای وی رقم می‌زند و او را لایق بهشت جاودان و بهره‌مندی از نعمت‌های ابدی آن می‌سازد. اما آنچه توجه و درنگ انسان را برمی‌انگیزد این است که حضرت پس از درخواست توفیق بندگی و انجام تکالیف الهی از خداوند درخواست می‌کنند که شک و ریب را از دل زایل سازد و شک و گمان فاسد را بستر و آبستن فتنه معرفی می‌کنند. چون وقتی در حوزه اعتقادات و ارزش‌های دینی و الهی شک و ظن جایگزین یقین گشت، خود آغازی است برای انحراف و دست شستن از عقایدی که هویت بخش انسان دینی است. اگر ما نظری بیفکنیم به حوادث و انحرافات قبل و بعد از انقلاب و فتنه‌هایی که صورت پذیرفت، در میابیم که ریشه آنها تشکیک در اعتقادات و باورها بود و رسوخ و پایدار ماندن شک در باورها ایمان بسیاری از انقلابیون و متدینان را زائل ساخت. در این گذر بسیاری از کسانی که حاضر بودند جانشان را برای انقلاب و اسلام فدا کنند و جان بر کف در صحنه انقلاب حاضر بودند و حتی قبل از انقلاب به جهاد مسلحانه با رژیم پهلوی می پرداختند، شک و تردید در عقاید و باورهای اسلامی باعث بی‌اعتنایی آنان به مسائل دینی و ارزشی گردید و کارشان به جایی رسید که دستورات و تعالیم تعالی بخش اسلام را تاریخی و متعلق به گذشته دانستند. برخی از کسانی که حاضر بودند جانشان را برای اسلام، میهن و خلق فدا کنند، امروز طوق بندگی و نوکری بدترین دشمنان اسلام و ملت را برگردن آویختند و سگ دست آموز آمریکا و استکبار گردیدند. گاهی با برهان و دلیل عقلی انسان به مطلبی یقین می‌یابد و بدان ملتزم می‌گردد. سپس در همان مطلب قطعی و یقینی شک می کند و این شک و تردید گاهی چند لحظه به طول می انجامد، اما گاهی در قلب انسان مستقر می گردد و زائل نمی گردد. گاهی انسان به نماز مشغول است و ناگهان حالت شک و تردید در برخی از آموزه های نماز در وی پدید می آید، اما به زودی آن شک برطرف می گردد. یا وقتی انسان در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام می خواند انک تسمع کلامی و ترد سلامی، تو سخنم را میشنوی و به سلامم پاسخ میگویی، در آن سخن شک میکند و پیش خود میگوید که شاید کسی سخنم را نشنود. این تردید و شک ناشی از آن است که با وجود یقین و قطع به چیزی، باز ممکن است استراب و تزلزل به قلب راه یابد و انسان حتی اگر شده برای چند لحظه در امر مسلمی نیز تردید میکند. اساساً قلب به معنای زیر و رو شدن است و چون قلب انسان در معرض دیگرگونی و تزلزل است، بدان نام نامیده شده است. پس عموم مردم مسون از شک و تردید نیستند، اما مؤمنان که قرین لطف و عنایت خداوند هستند، به سرعت شک و تردید از دلشان خارج می گردد و وسوسه های شیطانی در دلشان پایدار نمی ماند. خداوند در این باره می فرماید
الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون.
کسانی که پرهیزکاری کردند چون وسوسه ای از شیطان به آنان رسد، خدای را یاد کنند و بناگاه بینا شوند. نور تقوا در دل مؤمنان واقعی خیلی سریع ظلمت و کدورت برخواسته از وسوسه شیطان را نابود می سازد و آن وسوسه چون موجی کوتاه بر دل مؤمن می گذرد و با یاد خدا از حرکت باز می ایستد. اما کوردلان و غافلان که فریب دام خوش ظاهر شیطان را خورده اند، دل را آوردگاه وسوسه های پی در پی شیطانی قرار داده اند و روزنه های نور و هدایت را به روی خیش بستند.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
و هر که از یاد خدای رحمان روی برتابد یا چشم بپوشد و بگردد، شیطانی برای او برانگیزیم که او را دمساز و همنشین باشد. شیطان مونس غافلان از حق و کوردلان. بر اساس سنت الهی، کسانی که از یاد خدا غافلند و دل از یاد او تهی ساختند، شیطان مونس و همنشین آنان می‌گردد و به تدبیر فکر و ذهن آنان می‌پردازد و آمال و آرزوهایشان را رقم می‌زند و در نتیجه حاصل و نتیجه رفتار و اندیشه‌های آنان ظلمت و انحطاط خواهد بود. این از آن روز که دل نمیتواند خالی از یار و مونس باشد و اگر انسان لیاقت انس با معبود را از دست داد، شیطان قرین او میشود تا پیوسته بر ظلمت دل او بیفزاید و او کوردلانه در منجلاب تباهی و گناه دست و پا زند. طائف به معنای طواف کننده و گردش کننده است و در ادبیات عرب به دور گرد طائف گفته میشود. خداوند می‌فرماید که شیطان اطراف دل افراد با تقوا که دل را با ذکر و یاد خدا روشن ساختند می‌گردد تا روزنه‌ای برای نفوذ بیابد، اما او پس از تلاش بسیار تنها موفق می‌شود که تماسی اندک با دل مؤمن با تقوا برقرار کند و آن را در معرض القاعات و وسوسه‌های خیش قرار دهد. اما ایمان راسخ و توجه همیشگی به خدا مؤمن را از آن غفلت کوتاه نجات می بخشد و سطح هوشیاری او را تا حدی افزایش می دهد که زمینه‌ای برای رسوخ وسوسه شیطان به دل وی باقی نماند. جمله ازا هم مبصرون ناظر به چشم باطن است که بر اثر غفلت و وسوسه و پرده‌ای که شیطان در برابر آن می افکند تار می گردد. اما از آنجا که دل انسان با تقوا مجلای نور الهی و توجه به معبود است، تیرگی باطن وی موقتی است و تذکر و توجه به خدا آن غفلت را می زداید و مجدداً چشم باطن را روشن می گرداند و حقایق را به او می نمایاند و وی به فطرت خیش بازگشت می کند. اما اگر دل به نور تقوا مزین نگشته باشد و غفلت در دل رسوخ یافته باشد و آینه دل و عرصه فکر و ذهن انسان را وسوسه های شیطان بپوشاند و شیطان خواسته های پوچ و بیمقدار را زیبا و فریبنده جلوه دهد، چشم باطن نابینا می گردد و در نتیجه مشاهده حقایق برای انسان ناممکن می شود. به تعبیر دیگر، کوری باطن بخشی از هویت انسان غافل می‌گردد که در قیامت نیز تجسم و عینیت می‌یابد. خداوند درباره معصیت کاران کور باطن می‌فرماید:
و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
و هر که از یاد و پند من روی بگرداند، پس زندگی تنگ و سخت دارد و روز رستاخیز او را نابینا برانگیزیم. گوید: پروردگارا، چرا مرا نابینا برانگیختی و حالان که بینا بودم؟ گوید: بدین گونه امروز کور محشور شدی، زیرا آیات ما به تو رسید و تو آنها را به فراموشی سپردی، از آنها تغافل کردی و همچنان امروز فراموش می شوی. معمولاً انسان دچار شک و تردید و غفلت می گردد، اما کسانی که لایق بهره‌مندی از نور هدایت هستند، مورد لطف و عنایت خدا قرار گرفته و متذکر می گردند و این توجه و تذکر چشم و دل آنان را روشن و بینا می گرداند و شیطان را از حریم قلب آنان دور می سازد. ولی غافل دلان وقتی شیطان پدیده های دنیا را برای آنان می آراید و جلوه می دهد، به جای اینکه متذکر و متنبه شوند و خود را از دام شیطان برهانند، بیشتر به دنبال خواسته های شیطانی گام بر می دارند و در نتیجه پرده ها و حجاب های بیشتری بر دلشان افکنده می شود و دلشان تاریک تر می گردد و تا آنجا در ورطه غفلت فرو می روند که از یاد خدا نیز متنفر و آزرد خاطر می گردند، چنان که خداوند فرمود:
و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون.
و چون خداوند به یگانگی یاد شود، دلهای کسانی که به آن جهان ایمان ندارند برمد، و چون آنان که جز او هستند یاد شوند، ناگاه شادمان گردند. کسانی که فطرتشان سالم است در صدد اطاعت خدا و انجام وظیفه و تکلیف خود برمی آیند و در پی آن هستند که اصول دین خود را بهتر بشناسند و به راحتی ادله‌ای که برای اثبات خدا، نبوت، امامت و سایر اصول و ارزش‌های دین اقامه می شود می پذیرند. اما برخی حتی اگر در ظاهر هم آن دلایل را بپذیرند، چندان تأثیری در آنها نمی بخشد و ملتزم به آنها نمی شوند. شگفت آورتر آن که برخی اخباری که در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اشخاص دیگر به آنها می رسد، بدون آن که در صحت و صغم آنها تحقیق کنند می پذیرند و به دانها اطمینان می آبند. اما از پذیرش آن چه 124 هزار پیامبر که از برجسته ترین انسانها و معصوم هستند فرموده اند، خودداری می کنند و به عناد و مخالفت با آنها می پردازند و دلایل قطعی و محکمی که درباره اعتقادات اصیل الهی قائم شده است آنها را قانع نمی سازد. قرآن پس از ذکر داستان دو صاحب باغ که یکی از آنها به جهت داشتن میوه و ثمر فراوان به رفیق خود فخر می فروخت و در غفلت از خداوند و حق به انکار معاد می پرداخت، از قول وی نقل می کند که گفت:
و ما اظن الساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا.
و گمان نمی کنم که رستاخیز برپا شود و اگر هم به سوی خداوندم بازگردانده شوم، هر آینه بهتر از این بازگشتگاهی بیابم. در آیه دیگر خداوند می فرماید:
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
و هنگامی که گفته می شد همانا وعده خدا راست است و شکی در رستاخیز نیست، گفتید: ما نمی دانیم رستاخیز چیست، جز گمان نمی ورزیم و ما یقین نداریم. خودخواهی و بیبندوباری عامل سربرتافتن از حق. سر این که انسان گاهی از پذیرش دعوت و سخن پیامبران و رهبران الهی سر باز می زند و در مقابل سخن سست و بیپایی دیگران را می پذیرد و بدان اطمینان می یابد، پیش‌داوری در قضاوت و دلبستگی به خواسته های خیش است. از این روی حتی اگر سست‌ترین دلیل که به زحمت بتوان آن را دلیل نامید برخواسته و حکم پیشین نفس اقامه گشت، تسلیم آن می گردد و چون آن دلیل موافق خواسته اوست آن را محکم و قوی و خالی از هر نقص و شائبه‌ای تلقی می کند. در مقابل اگر دلایل قوی و محکم برخلاف خواسته و میل او قائم گشت، از پذیرش آنها سر باز می‌زند و در آنها تشکیک می‌کند و آنها را بی‌اعتبار می‌شمارد. در ارتباط با مسائل زندگی، اگر ما به قضاوت‌هایی که در طول زندگی‌مان داشته‌ایم و به گزینش‌هایمان بنگریم، به وضوح در می‌یابیم که به راحتی آنچه خواست دلمان بوده پذیرفته‌ایم، حتی اگر دلیل هم نداشته برای آن دلیل تراشیده‌ایم. در مقابل آنچه مخالف خواست دلمان بود رد کرده‌ایم، حتی اگر دلایل قوی و محکمی داشته است. اندک شمارند کسانی که بدون پیش داوری و بدون جانبداری با هر موضوع و مسئله برخورد کنند و اگر دلیل محکم و قاطع بر مسئله یافتند آن را بپذیرند و اگر فاقد دلیل بود رد کنند، همانطور که این روش در ارتباط با برخی از مسائل جاری و ساری است. مثلا وقتی یک مسئله ریاضی به یک دانش آموز عرضه می شود، او کشش و گرایش به جواب خاصی ندارد و می کوشد با راه حل دقیق به جواب صحیح دست یابد. خداوند بی بندوباری و آزادی بی حد و مرز در تأمین خواسته های دل و هواهای نفسانی را عامل اساسی عدم تمکین از حق و سرباز زدن از معاد و فرجام اخروی رفتار معرفی می کند و می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة.
سوگند می‌خورم به روز رستاخیز و سوگند می‌خورم به نفس سرزنشگر که آدمی را به روز رستاخیز برمی‌انگیزیم. آیا آدمی می‌پندارد که استخوان‌هایش را فراهم نخواهیم کرد؟ چرا آنها را گرد می‌آوریم در حالی که تواناییم برای اینکه سر انگشتان او را هم درست کنیم؟ بلکه آدمی می خواهد فرا پیش خود، یعنی در آینده نیز بدکاری کند. می پرسد: روز رستاخیز کی خواهد بود؟ مشکل اساسی مردم با انبیا بر سر مسئله معاد بوده است و آنان به راحتی نمی توانستند باور کنند که انسان پس از مرگ دوباره زنده می شود. این از آن روز که باور معاد و حیات مجدد انسان مسئولیت آنان را سنگین می کند و آن اعتقاد مانع بی‌بندوباری و تمکین از خواسته های دل می گردد. اگر کسی دین را پذیرفت و قیامت و معاد را قبول کرد، موظف است که حرام و حلال خدا را رعایت کند و باید باور کند که هیچ چیز و هیچ رفتاری بدون حساب و کتاب نیست. از این روی کسی که پایبند خواسته های خیش است، از اول می گوید معادی در کار نیست، تا از این طریق راه فسق و فجور و اعمال بی حد و مرز شهوات و خواسته های نفسانی را برای خیش گشوده دارد. پس انکار معاد از سوی مشرکان و هوس‌آلودگان به جهت پیش داوری ها، تمایلات نفسانی و حجاب هایی است که چراغ معرفت را بی فروغ ساخته است، نه آن که معاد دلیل و برهان ندارد. تحصیل باور، معرفت و یقین همواره تابع دلیل و برهان نیست و در صورتی از رهگذر دلیل و برهان یقین و باور حاصل می گردد که انسان پیش داوری نکند و بدون قضاوت پیشین به استقبال دلیل و برهان برود و حقیقتاً به دنبال دریافت حقیقت باشد. اما وقتی پیشداوری ها و تمایلات نفسانی سمت و سوی گزینش ها و باورهای انسان را تعیین کرد، انسان مایل نیست هر چیزی را هر چند دلایل فراوان و محکمی برای آن باشد بپذیرد. از این روی دعوت انبیای الهی را که با آن دلایل روشن و معجزات همراه گردید نپذیرفتند. قرآن درباره سرکشی مشرکان در برابر پیامبر و مقاومت آنان در برابر حق می‌فرماید:
ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
و به راستی پیش از تو فرستادگان خود را به میان گروه های پیشین فرستادیم و هیچ فرستاده ای برایشان نیامد مگر آن که او را استهزا می کردند. این چنین آن ذکر یعنی قرآن را در دلهای بدکاران راه می دهیم. با این حال به آن ایمان نمی آورند و آیین و روش پیشینیان بر این رفته است که پیامبران را تکذیب و نعمت خدا را ناسپاسی کنند. و اگر دری از آسمان بر آنان بگشاییم تا پیوسته در آن بالا روند و قدرت و معجزات ما را بنگرند، هر آینه گویند چشمان ما را پوششی برنهادند، یعنی ما را چشم بندی کردند، بلکه ما گروهی جادو زده ایم. آفت انحراف از حق و فرجام انحطاط. ما به حمد الله به خداوند ایمان داریم و معتقد به نبوت و معاد و سایر اصول و فروع دین هستیم، اما باید متوجه خطر و انحراف از مسیر دین باشیم و هیچ کس نمیتواند مطمئن باشد که ایمانش تا آخر ثابت میماند و انحرافی در آن رخ نمیدهد. مگر نبودند کسانی که ایمان داشتند و به عبادت و بندگی خدا میپرداختند و در نهایت کفر ورزیدند و فرجام تباهی برای آنها رقم خورد؟ مگر ابلیس پس از 6000 سال عبادت و بندگی پیوسته خداوند کفر نورزید و علم طغیان در برابر خداوند نیفراشت؟ که امیر مؤمنان علیه السلام درباره 6000 سال عبادت او می‌فرمایند: فعتب رو به ما کان من فعل الله به ابلیس از احبت عمله الطویل و جهده الجهید و قد کان ابدا الله 6000 سنه لا یدرا امن سن الدنیا امن سن الاخره ان کبر ساعت واحده. پس پند گیرید از آن چه خداوند با اهریمن کرد، کردارهای درازدامن و تلاشهای پیگیر او را بیهوده ساخت، در حالی که او 6000 سال خدای را پرستیده بود. آن هم دانسته نیست که از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت. تنها به جهت یک لحظه خود بزرگ بینی و تکبر. همچنین قرآن درباره بلعم باورا که از علم و دانش فراوان و کرامات برخوردار بود ولی در نهایت دنبال روی شیطان گردید و به مخالفت با فرستادی خداوند پرداخت می فرماید
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
و بر آنان خبر آن کس یعنی بلعم باورا را برخوان که آیتهای خیش یعنی برخی کرامات یا اجابت دعا را به وی دادیم و او از آنها بیرون رفت، یعنی به آنها وقعی ننهاد و آنها را ترک کرد و از دانش آنها تهی گشت. پس شیطان در پی او افتاد تا از گمراهان گشت و اگر می‌خواستیم هر آینه او را بدانها یعنی آن آیتها به جایگاهی بلند می‌رساندیم، ولیکن او به زمین یعنی دنیا و مال و جاه آن چسبید و کام و خواهش دل خود را پیروی کرد. پس داستان او چون داستان سگ است، اگر بر او به تازی زبان از دهان بیرون آرد، از نفس نفس زدن به علت آتش یا رنج، یا واگذاریش باز زبان از دهان آویخته دارد. این است داستان گروهی که آیات ما را دروغ انگاشتند. پس این داستان را بر آنان بازگو، شاید بیندیشند. برای اینکه ایمان ما محفوظ بماند، باید بر یقین خود به متعلقات ایمان استوار بمانیم و اگر به بعضی از آنها یقین پیدا نکرده ایم، بکوشیم تا یقین پیدا کنیم و از شک و وسوسه بپرهیزیم. و سرنوشت کسانی چون بلعم باورا را که پس از نیل به عالی ترین مراتب انسانی بر اثر پیروی هوای نفس و خودخواهی به حضیض زلت و خاری در افتادند، افسانه نپنداریم و مایه عبرت برای خیش قرار دهیم. فضیلت بهره‌مندی از نجوای با معبود و توحید خالص. اللهم احملنا فی سفن نجاتک و متعنا بلذیذ مناجاتک و اوردنا حیاز حبک و ازقنا حلاوة ودک و قربک و اجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک فإنا بک و لک و لا وسیلت لنا الیک الا انت. خدایا ما را در کشتی‌های نجات خود بنشان و با لذت مناجات خود کامیاب گردان و بر جویبارهای محبتت وارد ساز و به ما شیرینی مقام قرب و دوستیت را بچشان و جهد و کوشش ما را در راه معرفت خود قرار ده و همت ما را به طاعت خود مصروف دار و نیت ما را در معامله با خودت خالص گردان که وجود ما به تو قائم است و از توییم و وسیله‌ای به سوی تو جز تو نداریم. حضرت پس از آن که از خداوند درخواست می کنند که حجاب‌هایی که مانع مشاهده حقایق می گردد از دل ایشان بردارد و ضمیر ایشان را از شک‌ها و وسوسه‌هایی که آبستن فتنه و انحراف هستند بزداید، درخواست می کنند که ایشان را بر کشتی‌های نجات و رحمت خیش بنشاند تا از لذت مناجات با معبود بهره‌مند و سرشار گردند. چشیدن طعم مناجات با خدا و لذت بردن از آن توفیقی است که نصیب هر کس نمی شود و این توفیق نصیب کسانی می شود که دل را از ظلمت ها و تاریکی ها پاک ساختند و انوار هدایت الهی را بدان وارد ساختند. گاهی انسان انتظار می کشد که ماه رمضان فرارسد و در شبهای قدر به نجوای با خدا بپردازد و با دعای ابو حمزه سومالی، جوشن کبیر و سایر مناجات هایی که وارد شده دل را صیقل دهد. اما در آن فرصت طلایی که با زحمت خود را بیدار نگه می دارد و به خواندن دعا می پردازد، از مناجات با خدا لذت نمی برد. این از آن روز که انسان زمینه کافی بهره‌مندی از لذت مناجات خدا را در خود فراهم نساخته و شیرینی مودت به خدا و تقرب به معبود در کام او ننشسته است. منظور از جهاد در جمله وجعل جهادنا فیک مفهوم عام جهاد و مجاهدت در راه خداست و منحصر به جهاد اصطلاحی که جهاد نظامی و مبارزه با دشمنان خدا می باشد نیست و شامل جهاد با نفس و خودسازی که جهاد اکبر نامیده شده است نیز می شود. تعبیر کوتاه و پرمغز فانا بک ولک که مضمون آن در دعاهای دیگر نیز آمده است، اشاره به توحید ناب و خالص دارد که در پرتو آن انسان در میابد که اصالت و استقلالی از خیش ندارد و هستی او آریه و ناشی از اراده الهی است. برای فهم ناقص ارتباط وجودی انسان و سایر مخلوقات با خدا و اینکه همه چیز تابع اراده خداست، ناچاریم که به نقش اراده انسان اشاره‌ای داشته باشیم. هرچند فهم نقش اراده در انسان و تأثیر آن به هیچ وجه نمی‌تواند فهمی حقیقی و واقعی از اراده خداوند را به دست دهد و اساساً مقایسه اراده انسان که امری ممکن و خود ناشی از اراده خداست با اراده خداوند نابجا و ناسواب است و ذکر این نمونه تنها برای تسهیل فهم ناقصی از اراده الهی است که درک حقیقت آن در افق عقل ناقص ما نمی گنجد. حقیقت و هویت انسان روح اوست که منشأ ادراکات، احساسات و عواطف است و در این گذر روح انسان خاستگاه تصمیم و اراده نیز هست. اراده‌ای که حادث است و در فرایند خاصی تحقق می‌یابد. با این توضیح وقتی ما اراده می‌کنیم که صورت باغ و یا صورت سیبی در ذهنمان به وجود آید، به دنبال آن اراده و توجه صورت آن باغ و یا سیب در ذهنمان پدید می‌آید و چون وجود آن صورت ذهنی تابع آن اراده و توجه است، اگر آن اراده و توجه از بین برود، آن صورت ذهنی نیز از بین خواهد رفت. به تعبیر دیگر، توجه، اراده و آن صورت ذهنی به یک بار تحقق و وجود میابند و آن صورت ذهنی جلوه و اثر وجودی اراده است که به تبع زوال آن اراده زائل میگردد. در افقی بالاتر و فراتر از نسبت بین ممکنات، همه مخلوقات تابع اراده خداوند هستند و تحقق آنها معطوف و منوط به اراده الهی است و وجود هر چیزی تجسم اراده الهی است و با اراده الهی تحقق می‌یابد و با اراده الهی نابود و محو می‌گردد. این همان حقیقتی است که خداوند در قرآن از آن پرده برمی‌دارد و می‌فرماید:
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
کار او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن میگوید موجود باش، آن نیز بیدرنگ موجود میشود. شأن خداوند متعال چنان است که وقتی اراده او به تحقق چیزی تعلق گیرد، آن چیز بیدرنگ موجود می‌گردد و حتی نیاز لفظی که خدا به آن تلفظ کند نیست، وگرنه تسلسل لازم می‌آید. برای اینکه خود تلفظ هم چیزی است که بعد از اراده کردن تلفظ دیگری می‌خواهد، باز آن تلفظ هم چیزی از چیزهاست که محتاج اراده و تلفظ دیگری است. همچنین در این میان مخاطبی که دارای گوش باشد و خطاب را با دو گوش خود بشنود و از در امتثال موجود شود در کار نیست، برای اینکه اگر مخاطب وجود داشته باشد دیگر احتیاج به ایجاد ندارد. پس کلام در آیه مورد بحث کلامی است تمثیلی. خداوند می‌خواهد بفرماید افاضه وجود از ناحیه خدا به هر چیزی که موجود می‌شود به جز ذات متعالی خدا به هیچ چیز دیگر احتیاج ندارد، و چون ذات خداوندی اراده کند هستی آن را بدون تخلف و درنگ موجود می‌شود. پس حضرت در مناجات خود می‌فرمایند که وجود ما تجسم ارادی الهی است و اگر او اراده نمی‌کرد ما هستی و وجودی نمی‌داشتیم. همچنین زندگی ما برای خداست و آن چیزی که به عمر و زندگی انسان ارزش می‌دهد رضا و قرب الهی است و ارزشمندی حیات ما در گرو آن است که قرب و رضای الهی را هدف و غایت خیش برگزینیم، و در غیر این صورت زندگی ما پوچ و بی‌ارزش و آکنده از خسران و تباهی خواهد بود. تعبیر ولا وسیلت لنا الیک الا انت که در دعاها و مناجاتهای دیگر نیز به کار رفته است بدین معناست که حضرت خداوند را وسیله و شفیع خود قرار داده اند و شفیع و وسیله جز خدا نمی شناسند. این سخن شبیه آن است که کسی بگوید هیچ کاری بدون اذن خداوند انجام نمی گیرد، یا آنکه خداوند هر کاری را به اذن خود انجام می دهد. چنان که در قرآن می‌فرماید
یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
ای اهل کتاب، پیامبر ما به سوی شما آمده است که بسیاری از آنچه را از کتاب پنهان می کردید برای شما بیان می کند و از بسیاری از آنچه پنهان می داشتید در می گذرد. به راستی برای شما از سوی خدا نوری یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کتابی روشن و روشنگر یعنی قرآن آمده است که خداوند به وسیله آن هر که را پیرو خوشنودی او باشد به راه‌های سلامت راه می‌نماید و آنان را به خواست خود از تاریکی‌ها به روشنایی بیرون می‌آورد و به راه راست راه می‌نماید. اگر کسی از انسان پرسید که به اجازه چه کسی این لباس را پوشیدی و وی در پاسخ گفت به اجازه و اذن خودم پوشیدم، آن پاسخ بدان معناست که آن لباس مال اوست و در استفاده از آن محتاج اذن کسی نیست. همچنین وقتی خداوند می‌فرماید که خدا انسانها را به اذن خودش از ظلمات خارج می‌سازد و به نور وارد می‌سازد، می‌توان از آن استظهار کرد که خداوند نیاز به استیزان و اجازه خواستن از کسی ندارد و چنان نیست که خداوند از خودش اذن بخواهد. همچنین شفیع و وسیله قرار دادن خدا در نزد خودش بدان معناست که انسان مستقیماً و بدون وسیله و شفیعی جز خدا به درگاه وی رو می آورد و دیگر نیازی به شفیع و وسیله ندارد. فضیلت همنشینی با پیامبران و صالحان. الهی اجعلنی من المصطفین الاخیار و الحقنی بالصالحین الابرار السابقین الى المکرمات المسارعین الى الخیرات العاملین للباقیات الصالحات السائین الى رفیع الدرجات انک علی کل شیء قدیر. خدایا مرا در زمره برگزیدگان و خوبان قرار ده و به نیکان و صالحان ملحق ساز، همانان که به مقامات متعالی سبقت جستند و به سوی اعمال خیر می شتابند و به کارهای شایسته و ماندگار می پردازند و در رسیدن به درجات رفیع یعنی بهشت رضوان می کوشند. ای خدای بنده نواز، دعایم را اجابت کن که البته تو بر هر چیز قادری و شایسته اجابت دعای بندگان خود هستی. به حق رحمتت ای ارحم الراحمین. حضرت با درخواست قرار گرفتن در زمره المصطففین الاخیار یعنی برگزیدگان و خوبان که در قرآن معرفی شده اند به ما یادآور می شوند که همت بلند داشته باشیم و چشم به افقهای بلند و تعالی داشته باشیم و عالی ترین مقامات را که همان همنشینی با پیامبران الهی است از خداوند مسئلت کنیم. همچنین حضرت از خداوند درخواست می کنند که ایشان را در زمره صالحان و نیکانی قرار دهد که در اتصاف به فضایل و مکارم اخلاقی از دیگران پیشی گرفتند و عمر خود را صرف اعمال شایسته و ماندگار می سازند. باقیات و صالحات اعمال جاودانه و ماندگاری است که با هدف جلب رضایت الهی و تقرب به خداوند و در راستای بندگی خداوند انجام می پذیرد. این اعمال چون برای خداوند انجام پذیرفتند، رنگ ماندگاری و جاودانگی به خود می گیرند و بس ارزشمند می باشند. در مقابل، لذت جویی های دنیوی و صرف عمر برای رسیدن به امیال نفسانی و خواسته های مادی که زود گذر و زوال پذیرند، فاقد ارزش اصیل می باشند و زیبنده انسان نیست که به جای جستجوی تعالی و کسب ارزش های اصیل و جاودانه، به جستجوی خواسته های زود گذر و بی مقدار بپردازد. خداوند در پاره‌ای از آیات قرآن مصادیق الباقیات و صالحات را معرفی می کند. از جمله رضوان و پاداش اخروی خیش را جاودانه و ماندگار می داند و می فرماید
ما عندكم ينفد و ما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
آنچه نزد شماست پایان پذیرد و آنچه نزد خداست ماندنی است و کسانی که شکیبایی کردند مزدشان را بر پایه نیکوترین کاری که می کردند پاداش دهیم. در آیه دیگر الله را جاوید و خیر معرفی می کند.
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا لغزش‌های ما و آنچرا از جادوگری که بر آن وادارمان کردی بیامرزد و خدا بهتر و پاینده تر است. در آیه دیگر سرای آخرت را جاوید و خیر معرفی می کند.
والآخرت خیر و ابقا
و سرای آخرت بهتر و پاینده تر است.
الهی من ذا الذی.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغا عنک حولا.